رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله خامنه ای میگوید هدف اصلی دشمن از جنگ نرم استحاله جمهوری اسلامی است. ارتش سوریه و نیروهای حزب الله لبنان پیشروی‌هایی در استان حما به دست آوردند. و انگوس دیتن اقتصاددان بریتانیایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنچه را که جنگ نرم خواند، جنگی پیچیده و بسیار مهم توصیف کرد و گفت هدف اصلی جنگ نرم تغییر باورهای مردم، استحاله جمهوری اسلامی و تغییر باطن آن با حفظ صورت و ظاهر آن است. علی خامنه ای خطرات جنگ نرم را بیشتر از جنگ سخت دانست و گفت جنگ های سخت معمولاً موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می شود، اما جنگ نرم انگیزه های مقابله را از بین می برد و زمینه ساز ایجاد اختلاف نیز می شود. آیت الله خامنه ای همچنین گفت از دیگر اهداف جنگ نرم تغییر نظر مردم به گذشته است تا نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع انقلاب اسلامی برای از بین بردن این گذشته وجود نداشته است. آقای خامنه ای سازمان صدا و سیما را به افزایش تلاش برای خونسا کردن جنگ نرم توصیه کرد و گفت این کار باید با تحلیل عمیق و مبنایی و با پرهیز از تظاهر و درشت نمایی به صورت هنرمندانه انجام گیرد تا مخاطبان اغنا شوند. گزارش از سوریه حاکی است که ارتش سوریه و نیروهای حزب الله لبنان روز دوشنبه امروز موفق شدند با حمایت هواپیماهای جنگی روسیه طی عملیاتی تهاجمی علیه مواضع مخالفان دولت بشار اسد به پیشروی‌های در استان حما در غرب سوریه دست یابند و بخش‌هایی از شهر کفر نبوده را تسخیر کنند. به گفته رامی عبدالرحمن مؤسس دیدبان حقوق بشر سوریه این شهر بسیار مهم و راهبردی است. روسیه حملات هوایی خود در سوریه را از 8 مهر ماه آغاز کرد. آکادمی علوم سوئد روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد رو به انگوس دیتن اقتصاددان بریتانیایی اهدا کرد. نماینده آکادمی نوبل گفت جایزه نوبل اقتصاد به خاطر تحلیل‌های انگوس دیتن در مورد مصرف، فقر و رفاه به وی اهدا می‌شود. درباره این جایزه در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید، اما ابتدا به ترکیه می‌ریم، جایی که ترک‌ها نزدیک به 100 قربانی انفجارهای روز شنبه آنکارا را یک به یک دفن می‌کنند. بسیاری کردهایی هستند که در کوهستان‌های جنوب شرقی ترکیه و در میان شیون زنان کرد دفن می‌شوند. دو انفجار شنبه در آنکارا خونبارترین در نوع خود در تاریخ ترکیه بودند و رهبران احزاب مخالف سیاست‌های خارجی ترکیه را عامل این انفجارها می‌دانند. نخست وزیر ترکیه امروز مشخصاً انگشت اتهام را به سوی داعش گرفته و میگه رد پای این گروه در این انفجارها دیده می‌شود. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیر قرایی بشنویم.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 29 مهر اعلام کرد که تحقیقات پیرامون انفجارهای روز شنبه آنکارا متوجه گروه خلافت اسلامی همان داعش است. علی‌رغم این گفتگه نخست وزیر ترکیه هنوز هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری‌های آنکارا را بر عهده نگرفته است. نخست وزیر ترکیه پیشتر در روز شنبه و در کنفرانس خبری خود 4 گروه را از عاملین احتمالی انفجارها خوانده بود.
داعش، PKK، MLKP،
گروه‌هایی که احتمالاً این حملات را ترتیب دادند مشخصند، یا گروه داعش یا PKK یا حزب کمونیست مارکسیست لنینیست یا جبهه انقلابی آزادی خلق.
روز یک شنبه نیز دو مقام ارشاد امنیتی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که داعش پشت این انفجار هاست. آقای داوودوغلو در گفتگویی با شبکه خبری NTV ترکیه همچنین گفته است که آزمایش های DNA انجام شده نشان می دهد که این انفجارها حتما انتحاری بوده و توانستند به یافتن نام یکی از بمبگذاران نزدیک شوند و این نام به آنها کمک خواهد کرد تا گروه عامل این بمبگذاری ها را پیدا کنند. تورج عطابکی استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند معتقد است که آقای داوودوغلو در نخستین کنفرانس خبری خود و گرفتن انگشت اتهام به سوی پکاکا تعجیل کرده است. آقای اتابکی در ادامه از منفعت‌هایی میگوید که گروه داعش از این انفجارها میبرد.
داعش اون دشمنی دیرینش رو با کردها تأکید میکنه. بسیاری از هواداران حزب دموکراتیک خلق‌ها رو به نوعی به انفعال میکشونه، یعنی اینکه این حزب نتونه در صحنه انتخابات آینده ترکیه خوش بدرخشه. داعش نمیخواد که در انتخابات آینده حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه آنچنان بگونه‌ای در این انتخابات بیرون بیاد که در انتخابات گذشته داشتیم، یعنی یک شمار چشمگیری از کرسی‌های پارلمان ترکیه را از آن خودش بکنه و بتونه در سیاست‌گذاری‌های ترکیه نقش داشته باشه. داعش تلاش میکنه که اگر دولت آینده ترکیه بخواد تشکیل بشه بعد از این انتخابات دولتی باشه یکسره متعلق به حزب عدالت توسعه، چرا که در سالهای گذشته داعش راحت تر با حزب عدالت توسعه در قدرت کنار اومده، مماشات کرده، بدبستونهای به گونه گون داشتن در منطقه سیاسی، نظامی، لوجستیکی و از این دست.
اما از زمان وقوع این انفجارها در روز شنبه برخی تحلیلگران انگشت اتهام را به سوی دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه گرفتند، اتهامی که تورج عطابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی خاورمیانه در آن تردید دارد.
این انفجارها تبعات بسیار نگران کننده ای رو برای دولت ترکیه در پی داره و اینکه دولتی که مدعی دولت متمرکز مقتدر کاراست نمیتونه در پایتخت خودش امنیت رو برای شهروندان خودش تأمین کنه و این چهره ای از ترکیه برای جهانیان ترسیم میکنه که ترکیه کشوری است که اون امنیت لازم و کافی رو نداره.
بر اساس آماری که یک شنبه شب اعلام شد، تا کنون 97 تن در جریان این دو انفجار جان خود را از دست دادند و 95 تن از آنان احراز هویت شدند. اما دولت احمد داوودوغلو در حال این آمار را اعلام میکند که حزب کرد دوست دموکراتیک خلق‌ها تعداد کشته شدگان را 128 تن اعلام کرده و گفته است که همگی آنها را به جز 8 تن احراز هویت کرده است. نخست وزیر ترکیه همچنین گفته است که این انفجارها تلاشی بوده تا بر انتخابات آتی ترکیه تأثیر بگذارد. انتخابات زود هنگام پارلمانی ترکیه روز اول آبان ماه برگزار خواهد شد، اما نبود آزادی بیان در مطبوعات، درگیری‌ها میان نیروهای دولتی ترک و پکاکا در جنوب شرقی این کشور و انفجارهایی که احزاب را نشانه گرفتند، زمان و شرایط برگزاری این انتخابات را بیش از همیشه نامناسب می‌کند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 18:08 دقیقه در ایران هست، در روز دوشنبه. شنونده رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
باید از خودمون بپرسیم آقای حسین همدانی در سوریه چی کار میکردن که شهید شدند؟ به جز این که پول ایران رو اونجا خرج میکردن در حمایت از اسد، واقعا برای ملت ایران آیا جای تأسفی هست از اینکه ایشون به این ماموریت رفته بودن و کشته شدند؟ فکر نمی کنم.
در تلویزیون های بیگانه میگه ایش کسایی که میرن تو سوریه شهید میشن اینا به خاطر فلان رفتن شهید شدن. نه، آقای همدانی که در سوریه شهید شد شهید دموکراسی است. به سعودی گفت که ما اجازه نمیدیم شما در سوریه یک کشوری مثل افغانستان دوره طالبان برپا کنید. عربستان با تشکیل این مدرسه های مذهبی تو پاکستان افغانستان طالبان رو به وجود آورد، پشت سرش هم داعش و القاعده. من نمیدونم آمریکا به چه عربستان دل خوش کرده.
من راننده تریلر هستم. واقعا با فلاکت و بدبختی در این زندگی میکنیم. پلاستیک برای ماشین رو نمیتونیم بخریم بزنیم زیرش. لطفا اینو به مسئولین ما پشت سر کنیم.
آقا ملت مردم دست از سر مملکتمون بردارین. ما همی که داخل کشورمون تو مملکتمون امنیت وجود داره، داعش نیست، راحت میتونیم نفس بکشیم، کلا ناموسمون میتونن برن بیرون آزادانه خرید کنن تا هر موقع از شب بیان خونه. همی که امنیت داریم برای ما کافیه. کمتر حرف بزنین، کمتر بد و بیرا به خودتون بگیر، کمتر تیشه به ریشه خودتون بزنین. خیلی ممنون و متشکر.
امروز روز لغو مجازات اعدامه. امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو شه تا گام بلندی به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسانها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه ای. انسانها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون از طریق گفتگو با هم دیگه حل کنن. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 20 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما آکادمی علوم سلطنتی سوئد روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل اقتصاد امسال به اقتصاددان بریتانیایی انگس دیتن اهدا می شود. این دانشمند که اسکاتلندی تبار است، 35 سال است که در دانشگاه پرینستون آمریکا تدریس می کند. بیشتر بشنویم درباره جزئیات این خبر از همکارم جواد کوروشی.
در کانون بررسی‌ها و پژوهش‌های آکادمیک آنگس دیتون، بررسی مصرف خرد و کلان، فقر و رفاه قرار داشته و دارد. از جمله آقای دیتون به پژوهش و بررسی در این زمینه پرداخته است که رفتارهای مصرفی و پسنداز کردن شهروندان چگونه است و شهروندان در چه زمانی دست به مصرف می‌زنند و یا گرایش به پسنداز پیدا می‌کنند. آنگس دیتون در پیوند پژوهش‌های میدانی خود در زمینه مصرف و فقر با مدل‌های تئوریک موجود بر تأثیر فاکتورهای گوناگون مانند تأثیر نرخ بهره بر پسنداز و ریسک‌های ناشی از تقسیم درآمدها بر رفتار مصرف کنندگان تحقیق کرده است. آقای دیتون یکی از معدود اقتصاددان‌هایی است که مسئله بهداشت را در پیوند با فقر و نابرابری بررسی و نتایج پژوهش‌های خود را در کتاب معروفش به نام فرار بزرگ منتشر کرده است. آنگس دیتون در این کتاب به تحلیل سلامتی، ثروت و ریشه‌های نابرابری می‌پردازد. آقای دیتون بر این باور است که هر جا پیشرفت‌های اقتصادی باشد، نابرابری‌ها هم الزاماً حضور خواهند داشت، چون عده‌ای در فرایند پیشرفت با این پیشرفت همراه می‌شوند در حالی که عده‌ای در جای خود می‌مانند. این استاد دانشگاه پرینستون یکی از پژوهشگران سرشناس اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی است که تلاش کرده است با بررسی ریشه‌های فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه بر سیاست‌های توسعه در جهان تأثیرگذار باشد. آنگس دیتون از جمله به تحقیق و پژوهش پیرامون این سوال معروف که آیا پول انسان‌ها را خوشبخت می‌کند دست زده و بر این باور است که داشتن پول تا اندازه‌ای باعث خوشبختی است، اما فقر باعث نارضایتی و احساس بدبختی است. پس از انتشار خبر برنده شدنش، آقای دیتون در یک کنفرانس خبری خودش را کسی نامید که به فقیران در جهان و رفتار آنها فکر می‌کند و به این فکر می‌کند که چگونه می‌توان زندگی آنها را بهتر کرد. جایزه نوبل اقتصاد برخلاف این جایزه در دیگر رشته‌ها از سوی آلفرد نوبل پایگذاری نشده است و از سوی کمیته نوبل اهدا نمی‌شود. جایزه اقتصاد نوبل را بانک مرکزی سوئد در سال 1963 به مناسبت 300مین سال فعالیت خود پایگذاری کرد و هر سال همزمان با جایزه نوبل به اقتصاددانان شایسته اهدا می‌کند.
از خبر اهدای جایزه نوبل اقتصاد به اقتصاددان بریتانیایی میشنیدید از همکارم جواد کوروشی. 18:14 شنونده رادیو فردا هستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های ما رو اگر دسترسی به اینترنت دارید، همچنین میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بخش موسیقی ما بمانید. 18:30 با سخت تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.
موسیقی.